بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 484 مورخ سه‌شنبه 26 دی‌ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر این کریمه ها عرضه داشتیم و بعد از اون یک بیان تفسیری مفصل‌تر در باب جبر و تفویض داشتیم، خوندیم، گفتیم و در پیش بیان مختار رو در این دو زمینه گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بحث روایی. در بحث روایی، روایاتی رو علامه طباطبایی برای این بحث جبر و اختیار انتخاب کرد، روایات نابی رو انتخاب کردن دوباره. اصلا این گزینش این روایات به این سبب خود خیلی ارزشمنده که علامه طباطبایی انجام دادن و این روایات با شرح علامه هم همراه شده که انصافا شرح قوی نیست، خیلی میتونه سطح کار رو تغییر بده و داده واقعا با این سبکی که علامه گفته. و این نشون میده این رجل، این مرد بزرگ تقریبا همه رو برای خودش یک بار ساخته، سازماندهی کرده، یعنی اندیشه خودشون در باب مثلا جبر و اختیار و مثلا اراده ما نمیدونم علت ناقصه هست، نمیدونم چه هست، حضرت حق چی جوری هست، چه نسبتی داره، اینا همه رو برای خودش یک بار سازماندهی کرده و به ویژه تمام روایات باب رو دیده و کنار هم چیده و بعد شرح عمیقی هم از اینها ارائه کرده که انصافا عالی. خب ما داشتیم روایات رو میخوندیم، به توفیق الهی بسیاری از این روایات رو خوندیم، روایات لا جبر و لا تفویض بل امر و مل امرین، اون روایتی که اون پیرمرد آمد از امیرالمؤمنین پرسید، اون روایتی که به اصطلاح در از امام رضا در توحید و عیون آمده که گفت یک اصل و قاعده به دست شما بدم که خیلی انصافا راهگشاست برای حل بسیاری از معضلات، و اون بیانی که در احتجاج آمد از عبایت ابن ربیع اسدی که از امیرالمؤمنین نقل کرد، و بعد اون بیانی که مفید در به اصطلاح شرح عقاید خودشون از امام هادی نقل کردن که این ایام متعلق به این امام بزرگوار هست که در واقع آیا مخلوق هست یا نه با بیان حضرت همراه شد، اون بیانی که امام رضا داشتن در قرب الاسناد بزنتی اومده و نکته ای که تو هرچه انجام میدی ای بنی آدم، ای ابن آدم، تو هرچه انجام میدی به اصطلاح با مشیت منه، با قوت منه، با نعمت منه، و لذا ما هرچی که به خوبی که انجام میدی از منه، بدیت از خودته، من به زمینه اصلا کار دادم، تو خودت بد استفاده کردی، اینها گفته شد تا رسیدیم به این احادیثی که داشتیم میخوندیم. احادیثی بود که از طریق اسماء الله که خدا اکرم از این، خدا اعز از این، خدا ارحم از این، خدا عدل از اینه، این تعابیری بود که خوندیم، گفتم باز دیگه بر نگردیم تا میرسیم به اینجا. رسیدیم به ترائف، ترائف اینجا حدیثی است، یعنی در ترائف اومده چند حدیث امیرالمومنین در باب جبر و اختیاره که چند نفر، یکی حسن بصری، یکی عمرو بن عبید، یکی واصل بن عطا، یکی عامر شعبی، اینها نقل کردند، دقت میکنید، و حجاج از حجاج بن یوسف از اینا خواسته بود در این زمینه جبر و اختیار قضا و قدر نکته‌ای هست به من بگید. هر چهار تا چهار کلمه امیرالمؤمنین رو نقل کردن، چون بیان امیرالمؤمنین که هر بیانی لطفی داره که الان داریم حالا میخوایم بخونیم. فی الترائف روی ان الحجاج ابن یوسف به اصطلاح کتب الى الحسن البصری و الى عمرو ابن عبید و الی واصل ابن عطا و الی عامر الشعبی، از این چهار نفر پرسید ان یذکروا ما عندهم و ما وصل الیهم فی القضاء و القدر، در مورد این اون چی که بهشون رسیده در قضا و قدر برای من بنویسید، به من بدید. فکتب الیه الحسن البصری ان احسن من انتهى الی ما سمعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بهترین چیزی که من تو این زمینه به من رسید، به دستم رسید در باب قضا و قدر که خیلی برای من به اصطلاح مورد پسند هست، اون بیان امیرالمؤمنینی که اینجوری فرمود انه قال اتظن ان الذي نهاك دهاك و انما دهاك اسفلك و اعلاك والله بریء من ذاك، آیا گمان میکنی اون خدایی که تو را نهی کرده که مثلا گناه نکن، دهاک تو را به اصطلاح مبتلا کرده به این بلای بد نمیدونم عمل گناه، همونی که تو را نهی میکنه تو را وادار کرده، تو را انداخته توی این گناه، آیا گمان میکنی اونی که تو را نهی کرد که تو گناه نکن همون تو را انداخته توی ورطه گناه، دهاک مبتلا کرده به بلای سخت گریزناپذیری که مثلا میگیم همین گناه باشه. میگه تو گمان میکنی خدایی که نهی کرده تو رو انداخته توی این وادی گناه، این چمچه این چرفی. و انما دها که اسفلو که و علاک، عذاب جوارت اسفل علاک دست و پات، اینها خودش باعث شد که تو در این وادی افتی، یعنی با دست خودت اومدی گناه کردی. انما دهاک اسفلک و اعلاک والله بری اون منزاک، و خدا بری است از این گناهی که تو کردی. این بیان امیرالمومنین، خدا نهی کرده تو رو به این وادانه، خودت با دست خود کردی، به خدا بری از این است. بری بودن، من بری بودن رو توضیح دادم به چگونه با اذن و اجازه حضرت حق جور در میاد که اصلا کلن هرچه انجام میشه به مشیت الله و به اذن الله هست. اینو توضیح دادم در بحثای قبلی، گفتیم اجازه ای که توش خشم و نفرت هم وجود داره، لفظ نفرت خوب نیست، خشم و غضب و سخط، توضیح دادم اینا رو گفتیم. و کتب الیه، این یک بیان، این بیان خیلی عالیه، یعنی خدایی که نهی کرده که تو رو توی مضیقه ننداخته، تو رو این مشکل ننداخته، اینا رو خودت انجام دادی، با خود دست خودت کردی، به خدا بری از این جور کارهاست که تو کردی، این گناهی کردی. یک، بله عرض کردم، مبتلا کرده به بلای سخت، یعنی ابتلا به بلا، یا به تعبیری بلایی که تو رسونده که گریزی نداری ازش. چی؟ ادها تو قرآن آمده دیگه، نیومده ادها تو قرآن هستی، نگاه کنه. بله دواهی میتونه باشه، ولی اصلش ادها، تو ادها چی بعدها در قرآن آمده؟ بله هم جو بود باشه. ادها و امر، نگاه کنید علامه طباطبایی اونجا ترجمه به اصطلاح تو المیزان توضیح دادی ادها به چه معناست، همون من. و کتب الیه امر ابن عبید احسن ما سمعت فی القضاء و القدر قول امیر المؤمنین، قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بهترین چیزی که به دست من رسید در قضاء و قدر بیان امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین چه فرمود؟ لو کان الزور فی الاصل محتوما لکان المزور فی القصاص مظلوما، اگر این باطل و این خلاف و این خیانت و این خبط و این گناه کانه، این گناه، این حالا من میگم گناه به خاطر اینکه فضای ما بحث گناه اون است، والا یعنی باطل و خیانت، لو کان این زور، این باطل و این خیانت و این گناه فی الاصل محتوما، در اصل یک امر جبری بود و حتمی بود از آغاز و بنده ایش کاره است، اگر این باشه لکان المزور، اون کسی که این باطل رو انجام میده، یعنی کی؟ یعنی این انسانی که انجام میده، فی القصاص مظلوم، و باید مظلوم باشه. چرا خدا اینو میگه؟ خب اگر واقعا این باطل از اول خدا خواست و باید بشود و جبره و دیگه بنده اصلا با اراده خودش هیچ کاری نمیکنه، بنده هیچ کاره است، پس این بنده وقتی قصاص میشه میبره جهنم، این چی میشه؟ مظلوم واقع میشه، ظلم کردی. یعنی چی؟ این ظلمه. و همون بحث ظلمی بود که قبلا گفتم اگه باشی که ظلمه، خدا ظلم نمیکن. این بیان دوم. و کتب الیه واصل ابن عطا احسن ما سمعت فی القضاء والقدر قول امیر المؤمنین، بهترین چیزی که در قضا و قدر شنیدم واصل ابن عطا میگه چیه؟ قول امیر مؤمنان هست، علی ابن ابی طالب علیه السلام ایدلک علی الطریق و یأخذ علیک المزیق، آیا تو را دعوت میکنه به راه، میگه اینجوری برو و بعد راه رو بر تو میبنده، مزیق تو توی زیق میندازه، از یه طرف میگه برو ولی از یه طرف هم میگه اینجوری کن. دلالت بر طریق چیه؟ میگه تو کار خیر کن، این کار گناه رو نکن. دلالت میکنه، راه رو نشون میده، میگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن، داره نشون میده. و بعد راه رو میبنده، میگه راه خیر رو برو، مثلا هم میبنده راه بستا شر رو، میگه نرو. و بعد دلالت میکنه تو نکن، ولی جلوشو میگیره، تو مزیق میندازه که الا ولابد باید انجام بده، تو بخوای یا نخوای باید انجام بده. این چیه که تو، این چه خداییست که شما اثبات میکنید؟ این خدا چه خداییه که از یک طرف بیاد بگه بابا نباید به سمت گناه بری، راهنماییت میکنه، ولی میگه تو بخوای یا نخوای من تو رو تو گناه میدم، هیچ هم دستت بر نمیاد. این میشه؟ و یأخذ علیک المزیق، این رو از امیرالمومنین. و کتب الیه الشعبی احسن ما سمعت فی القضاء و قدر قول امیرالمومنین، قول امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کلما استغفرت الله من فهو منک و کلما حمدت الله علی فهو من، هر چه ازش استغفار میکنه این است، خدایا ببخش من رفتم گناه کردم، خطا کردم، خدایا میتونستم اونجا نرم ولی رفتم بد کردم، خدایا تا اینو میگه یعنی دست اوست. و هر جایی که به اصطلاح خدا رو هم میگه خدای تو خدا رو شکر که تو چنین کردی، این دست خداست، یعنی به تعبیری مال خداست. این رو بیان علامه توضیح هم میده، بعدن هم میگه، میگه یعنی یه دست از امور هست ربط به بنده نداره، مال خداست. خدای شکر که من رو این در این کشور به دنیا آوردی و به دنیا آمدن که دست من نیست. خدای تو رو شکر که من اینجوری هم، نه انتیجا که میگیم خدای تو رو شکر که خانوادهی بودم که عاقلن، خدای تو رو شکر که نمیده، اینا دست من نیست. درسته؟ این تعبیر که گفته میشه یعنی دسته ای از اموره که خدا برای ما فراهم میکنه، که وقتی فراهم میکنه ما حمد خدا میگیم، خدای تو رو شکر که تو اونها دادی، یعنی این مال خداست، این سهم خدایی. سهم خدایی ازش عرض کردیم همه سهم خداست از یک جهت، کلم من عند الله توضیح دادیم، ولی نکته اینه اون جایی که به ما قدرت داد، اون بیان امیرالمومنین چه تعبیر کرده بود، بیان امام رضا، بله هو القادر علی ما اقدرهم علی، هو المالک لما ملکهم. این تعبیری که گفته میشه یعنی چی؟ اونجا دستتو باز گذاشت، بعد دستتو باز گذاشت، مگه من تمام علتم همه جان؟ نه، بعضیش دست من نیست که، اینا که دست من نیست، ولی آماده میشه من میرم توش، میگم حمد میکنه خدا رو، اینا مال تو نیست، مال خداست، ولی دسته از امور هست به خودت برمیاد. اینا رو انشالله علامه طباطبایی در بحث، در توضیحی که میخواد بده، عقولی که داره اونجا آورده. بله همینجا هم داره الان خودش در ترائب، بعد مرحله بعدم باز داره که اتفاقا کمک میکنه، الان میخونیم همینجا داره. و کل ما حمدت الله علی، کل ما استغفرت الله من، یعنی خودت هم میفهمی بابا این تو با خودت، با دست خودت، با خودت کردی، خلاف کردی، فهو من. و هرچی که حمد میکنه خدا را فهو من، از خداست. فلما وصلت کتب هم، این چارتا ازشون پرسید، همه نوشتن دادن دسته به حجاج. فلما وصلت کتب هم الى الحجاج و وقف علیها، وقتی اینا رو خوند و مطلع شد، قال لقد اخذوها من عین صافیه، اینها این سخنها رو گرفتن از یک چشمه صاف و زلال، یعنی امیرالمومنین نکته هایی گفت. واقعا بیانات امیرالمومنین تو این زمینه، امیرالمومنین و امام رضا تو این زمینه ویژه هستن، در این زمینه ها بحث شده از شما. کلن ما تو این چیزی که داریم امیرالمؤمنین هست و امام باقر و امام صادق هست و بعد امام رضا عمدتاً اینایی که داریم، معارفیش بیشتر امام رضا و امیرالمؤمنین توش خیلی زیاده. امام صادق هم معارفی بسیار هست، ولی در این حال بحثای احکامی هم خیلی زیاده در امام صادق، امام باقر و امام صادق در بحث احکامیش، یعنی شریعت اجرایی و دستورالعمل و باید و نبایدها و حلال و حرام و اینا. و این چیز عجیبی است، یکی دوره امام رضا دست امام رضا باز بود، یکی هم دوره امیرالمومنین امیرالمومنین دستش باز بود، این بحثا رو کرده. و نوعا از امیرالمومنین اون چی که داریم برمیاد اون 5 سال حکومتشون. با چی؟ اینا قبلا توضیح دادیم، یه قادر لما اقدر الله ما گفتیم، توضیح دادیم خیلی ایستانده، من اینا رو توضیح دادم، اینا رو گفتیم نبودی؟ آره داشتم توضیح دادم، همین بحث رو کردیم، اون بحثی که بری رو داشتیم توضیح میدادیم، براعت نه اعتای با خشم چرا شد؟ چون قبل قادر و الان ما اقدر هم اقدر هم هم توضیح دادیم، جدی سوری نیست، اینا توضیح نبودید؟ ما گفتیم واقعا دست ما رو باز گذاشته، به ما قدرت در حیطه در زمین خدا و یادتون باشه از سرزمین خدا در نمیدیم، قدرتی که به ما داده در سرزمین خدا داده، یعنی همش در حیطه خدا. من مثالم زدم، مثالی که کلا از دست او در نمیره، مثال حتی نفس، قوه خیال هر کاری میکنه در حیطه نفسه، ولی واقعا خیال داره میکنه، اینجوری توضیح دادیم، مثال زدیم. خب در طرائف ایزن رویه ان رجلا سأل جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام عن القضاء والقدر فقال ما استطعت ان تلوم العبد علیه فهو من. اونجایی که تو میتونی عبد رو ملامت کنی که تو چرا کردی، این از خود عبده، و ما لم تستطع ان تلوم العبد علیه فهو من فعل الله. اونجایی که این الان علامه این رو آورد برای اینکه توضیح بده این اخیر رو، یعنی بیان امیرالمومنین رو با این حدیث بعدی امام صادق خواست توضیح بده. خب تعبیر چیه؟ هر جایی که میتونی عبد رو ملامت کنی نشون میده عبد مؤثر بوده، هر جایی که عبد رو نمیتونی ملامت کنی، مثلا بهش نمیتونی بگی تو چرا مریض شدی، میگم من چیکار دارم، من چه تقصیر دارم. بله گاهی میگیم آقا تو میدونستی اگر فلان جا فلان غذا رو بخوری اینجور، اون بحث جدا، ولی روال طبیعی که معمولا میگیم مریض، چرا مریض شدی، چرا نمیدونم قدت کوتاه، چرا سفید پوست شدی، چرا سیاه پوست شدی، میگیم این دست من نیست که. الان داره این توضیح میده، مستطعت ان تلوم العب علیه فهم من و ما لم تستطع ان تلوم. این تلوم که گفته میشه یعنی بحث ملامت، یادتون هست گفتیم اساسا ملامت کردن خود خبر میده چی؟ اراده وجود، و الا معنا نداره ملامت، اصلا اگه دستش بسته است و جبره ملامت چه معنی داره؟ میگه من چه کارم، من کار اینو الان بنده الان اینجا باشم یه نفر دست منو گرفته زده به صورتی که منم هیچ نتونستم از دستش در برم، به هر هیچ کس باشه به من میگه تو چرا کردی، میگه من چیکارم، من نمیتونستم، این دست من گرفته بود، گرفته بود زده بود، من که اصلا قدرت نداشتم براش در برابرش بایستم، من چیکار بودم. تا اینو میگید میگه ملامت نداره که، میگه این فعل ارادی من نیست، اما جایی نه من با دست خودم کردم، میگه تو چرا کردی. بحث ملامت خیلی ادبیات خوبی است، قبلا هم اشاره کردیم، الان هم ایشون میگه، بعدا هم علامه این رو تبدیل میکنه به یک معیار توضیح میده، یعنی چهار معیار، چهار استدلال، یه استدلال از طریق استغفار و عروض لوم، الان میخونیم ان شاء الله از بکن. مستدت ان تلوم العبد علی فهو من و ما لم تستطع ان تلوم العبد علی فهو من فعل الله. یقول الله للعبد لما اسیت، چرا گناه کردی، لما فسقت، چرا فسق ورزیدی، لما شربت الخمر، چرا شرب خمر، لما زنیت، چرا زنیت، فهذا فعل العبد. ولا یقول الله لما مرضت، چرا تو مریض شدی، من چی کارم، لما قصرت، چرا کوتاه قدی، دست من، لما ابیززت، چرا سفید شدی، لما اسودت، چرا سیاه شدی، دست من، لانه فعل الله. این برای توضیح اون حیطه میخواد اینو بگه، جاهای این رو ما هیتی قدرت ماست و محل ملامت، ولی جاهای هیتی قدرت ما نیست. در اینکه که اراده داریم هیتی قدرت ما نیست، دست من نیست. آچار تو این زمان پدید آمدی، میگه من چیکاره بودم، من اینکه این زمان باهر من چیکاره بودم، من با اختیار خودم تو این زمان چرا نمیدونم در چه قرار گرفتی، میگه من ربطی نداره، چرا سیاه شدی، چرا سفید شدی، چرا نمیدونم. بله نه از یک جد کرد کردیم فعل، بله به تعبیر دیگه اینجوری یادتون باشه، قبلا هم گفتیم کلن بنده علت ناقص است. ما در هر کاری که الان من میخوام یک کاری بکنم، من الان میخوام برم از این در برم بیرون، خب تصمیم گرفتم ولی میرم میبینم که این در رو قفل کردم، هر چی میخوام باز کنم نمیشه، نمیتونم برم. واضحه؟ اینجا میگیم چی؟ من برای رفتن بیرون جزء العله بودم، ولی یکیش هم بود که در باید قفل نمی بود، ولی الان هست. لذا تمام اینا، حتی یادتون باشه تمام اینا که فعل بنده دیگری است، در این زمینه به خدا نسبت دادم. اگه بخوام نگاه کن، یعنی نباید حتی ویژه، منظور خواستم بگم ویژه لزومن نیست، بعضی از اینها رو میگید آقا تقدیر الهی این گونه کرده، من کار نبودم. اونجایی که او کار نبود رو میگیم تقدیر در این بحث، و الا همه تقدیر رو یادتون باشه، همه هیچ کدوم حتی این کاری که ایشون میکنه از تقدیر جدا نیست. توضیح هم دادیم، فقط میخوام چیکار کنیم. این توضیح میخواد توضیح بده که علامه هم ازش این لطف رو میفهم، میگه بحث ملامته، جایی که هیته فعل منه مورد ملامت میشم، هیته فعل من نباشه ملامت نمیشم، این رو مال خداست، خدا که بر من آماده کرد الحمدلله. بنده خدا میگفت شما حالا میخواد یه صحبت کنی، خیال میکنی تو شروع کردی و انجام دادی، 1001 شرط باید آماده میشد تا میتونی انجام، و الا نمیشه صحبت کرد. بنده خدا میگفت آره من امروز یک کمی سینم درد میکنه و یک کمی هم گلوم چی شده، اصلا صدام در نمیاد و نمیتونم حرف بزنم، همین یه بیماری. یعنی یک شرط اینه، حالا 1001 شرط با هم جمع میشه. هیچ وقت حال پیدا کردید که اصلا صداتون در نیاد، اصلا نفس قوتش، ما که معمولا قوت خیلی داریم، منظور من این که میتونیم صحبت کنیم، قوت خیلی داریم، ولی بعضی ما هستن، بعضی هم میرسن به یه جایی اصلا صداش در نیم، توان نداره، جون نداره حتی بگه مثلا آره یا نه. چی میگیم این رو؟ میگیم این مثلا 1001 شرط باید باشه. بسیاری از شرطا دست ما نیست، ولی اون بخشی که هست، من نوعا کارهایی که انجام میدیم، کارهایی که انجام میدیم نوعا اراده ما آن علت ناقصه اخیر است. یادتون باشه کارهایی که انجام میدیم، مثلا چه گناه چه کار خیر، اونجایی که داریم انجام میدیم انجام میشود و به پایان میرسد، بدانید اونجا خود به اصطلاح اراده ما اون علت ناقص اخیر، یعنی مثلا 10 جز داشت 9 جزش آمده بود، این جز بهش همراه شد به نتیجه رسید. این بحث به جا، حالا کنارش چه مسئله ایست؟ اجالتاً اون محدودهی که این جزء العله ما داره کار آخر رو میکنه، تمام میکنه، ما کردیم، لذا مورد ملامت میشیم که چرا کرده. خب اینم تمام. باز یک حدیثی بود، این احادیثی که انتخاب کرد علامه با حساب انتخاب کرده، بعضی از اینها رو شرح دیگری قرار داده، بعضی از اینها یه نکته کلیدی مبنایی داشت، آخرش هم علامه جمع میکنه که الان عرض میکنه. و فی النهج سؤال علیه السلام عن التوحید و العدل، از توحید و عدل پرسیده شد. فقال التوحید ان لا تتوهمه والعدل ان لا تتهمه. این بیانی که اینجا امیرالمومنین فرمود، توحید یه سوال از توحیده که الان رفتی به بحث اون رو توضیح میدم، و یکی سوال از چیه؟ به اصطلاح عدالت خداست که الان با توضیح بدیم محل بحث. التوحید ان لا تتوهمه، یعنی توحید، حقیقت توحید اینه که اون گونه که حق هست او را ببینی، بیابی، کرنش کنی، ارتباط برقرار کنی، خضوع کنی، تعامل داشته باشی، اون گونه که خدا هست، نه اون گونه که تو توهم میکنی. که در روایت آمده خود مورچه چون دو تا شاخک داره، اگر بخواد در مورد خدا تصویر داشته خیال میکنه خدا هم دو تا شاخک داره، توهم. ما بعضی از مواقع خدا را یه خدای شبیه انسان، حالا یه گنده تر چی بالا آسمان ها، میگه این توحید نیست. توحید اینه که توهم نکنی، یعنی با وهم خود چیزی رو در باب خدا مطرح نکنی و بر اساس او تعامل. گرچه خدا معمولا سخت نمیگیره، میدونی من دهادایی میگو این تعبیری که مولانا آورده، بله، در مورد چارو قد دوزم شانه کنم سرد، این تعبیر اینجوری داره. اون یه هم با همین زبانه که خودش بلد بود، میخواد خدا رو ناز بده، بلد نبود چی کار کنه. حالا بعضی ما اینجوریه، یعنی واقعا یه ارتباط فطری هست ولی توضیح دادنهاش غلط خلوت زیاده، خدا سخت نمیگیره. ولی واقعیت توحید چیه؟ نباید با وهم همراه بشه، باید با حقیقت. بهترین راهی که داریم، یا باید تن بدیم به فرهنگ قرآنی و آنچه که از قرآن ناشی شده، از اهل بیت اینها، یا باید وزین و برآمده از حکمتی باشه که باز ریشه در اینها داشته باشه، یا باید در فطرت ناب ریشه داشته باشه. فطرت ناب توهم نشه، فطرت ناب ما رو همیشه، الان بعضی ما هزار یک فکر داریم، من خیلی یار دیدم هزار یک فکر در مورد خدا داره، ولی وقت خاص دعا میرسه حقیقتا اون حال حس دعایی در میاد جلو، اصلا این توهمات میره کنار، یعنی ارتباط حقیقی با خدا برقرار با اون گونه که خدا هست. یعنی الان زبون نداره ازش بپرسید این حال حس دعا مثلا دست داد، خدا فراخنای دلتو پر کرد، آره، فقط اینجا بود یا همه جا بود؟ میگه همه جا رو میگرفت. چیه که اینجوری؟ خود فطرت پاکش. و الا چرا باید اینجوری، اینی که همه جا رو خدا پر کرده، همه جا خدا هست، اینا که تو ذهن خیلی های از جان میبست، تو به لحاظ فکری و ذهنی بلد نیست اینا رو، ولی به لحاظ فطری بلد. خواستم اینو بگم، توحید با اون حقیقت واقعیش که یا با فطرت یا با قرآن و شعب قرآن که بشه بیانات اهل بیت، یا با این، یا با به اصطلاح حکمت برآمده مطابق با اینها باید باشه، نوعا اینجوری باید کار کرد. ولی راه عمومی همون فطرتی که معمولا ما، ولی توهم رو یادتون باشه در کار نباید آورد. یکی از، حالا من اینجا که چون گفتیم این رو، کسانی که حکمت به رشته معقول ما رو میخونن، به ویژه برسن به عرفان نظری، اون تصویر خیلی فریاد رسه، چون با مداقهای فراوان شهودی قرآنی و حکمی به اینجا رسیده، فلسفی عقلی، این جمع شد با هم و خیلی نابه، خیلی اون کمک میکنه نوع نگاه که حضرت امام تعبیر میکرد این علم حجابه، ولی باید رفت در علم و بعد خرق حجاب کرد، و میگفت راه همینه، یعنی ما باید اینا رو بدانیم اونگونه که حق است و ناب بر اساس او تعامل کنه. همون تعبیری که از دوست حسن زادم نقل میکرد که من رفتم خدمت علامه، بعد از تقاضای فراوان ایشون پذیرفت که حالا من دستور بده، مثلا دستور ذکر لا اله الا الله داد، پرسید اما کدوم خدا؟ یعنی با توهمات پیش نبر. و بعد گفتم نه خدای جدا، گفت ها همین خدا، همین خدا رو حالا بگو بعد برو. خب یعنی باید تصویر درست داشت، و انصافا رشته معقول ما با طول و تفصیلش در نهایت به اینجا ما رو میرسونه، و خیلی ممهده برای تصویر درست حضرت حقه، چون برآمده از به اصطلاح قرآنه، قرآن میزانشون بوده، برآمده از روایات میزانشون، برآمده از شهودشونه، شهود هم بست فطرته، یعنی فطرت باز شده، این فطرت اولیه که هممون داریم بست فطرته، یعنی حقیقتا این شهوده به اضافه عقله، که عقل خود جزء فطرت اینا رو کنار هم که بشینه خوب درست کنن، خیلی راه باز میشه. توهم نباید تو توحید بیاد، بیشتر باید با حقیقت روبرو شد، و این حقیقت رو یافتن مهمه. و این همه اهل بیت در مورد خدا دقایق رو گفتن برای اینکه راه رو باز کنن، یادم تصویر درستش رو شد، باید تامل. خب توحید ان لا تتوهمه، والعد چیه؟ ان لا تتهمه، خدا رو متهم نکنی که خدا، بله خدا این بنده را به جهنم برد، ولی به خاطر جبری که خود کرد، یعنی چی؟ یعنی او گناه کرد، اما گناه بر اساس اجبار حق بود، اصلا بنده هیچ کاره بود، اصلا اراده ای نداشت، ولی در این حال خدا او رو به جهنم برد. متهم نکنی خدا رو که خدا آمده افراد رو به جهنم برده با اینکه خود اونها رو اجبار کرد. این میگید اتهامه. عدل چیه؟ عدالت خدا چیه؟ نه، چون این کار رو نمی کن. چون لفظ عدل آمد اینجوری معنی کرد. عدل چیه؟ عدل اینه که خدا قدرت داد، بر اساس قدرت که این بد عمل کرد گفت طبق اون چی که تو می توانستی بکنی و این خلاف رو کردی باید سر این سفره جزایت خود بشینی. این رو بگیم عدالت. پس عدل اینه که متهم نکنی خدا را. این ادبیات خیلی عالیه، اما خدا عدل از اینه که بخواد جبر داشته باشه و با جبر خودش همه را درگیر کنه و بعد به جهنم هم ببره. عدلی که قبلا میگفتیم. خب این تمام شد. جناب علامه طباطبایی میگه اخبار اینجا فراوانه در بحث جبر و اختیار، که ما بخشش رو انتخاب کنیم. ول اخبار فی ما مر متکاسرتان جدا غیر ان الذی نقلناه حاول لمعانی ما ترکنا. اما اینایی که گزینش کردم آوردم تقریبا تمام اونایی که هستن رو پوشش میده، یعنی مطالبی که اونا میخوان بگن اینا رو آوردم. نکته هایی داره، هر نکته ای از اون نکته ها توی این یکی از این روایات آمده. الذی نقلناه غیر ان الذی نقلناه، اینی که آوردیم حاوی معانی اونایی است که ما ترکشون کرده. ولئن تدبرت فی ما تقدم من الاخبار وجدها مشتمله لا طرق خاصه عدیده من الاستدلال. درست میگه. اگر این روایات رو نگاه کنید چندین راه استدلال رو به ما یاد دادن. چهار راه رو تو این روایات هست که اینها هر کدوم استدلال است برای بحث اینکه خدا جبر نداره و اینکه به اصطلاح اون فضایی که تفریض هم نیست ولی در این حال امر بین امرین هست. این بیانی که ایشون، یعنی به تعبیری چهار دلیل، یعنی اهل بیت با این بیانشون عملا دارن چهار استدلال میگن. همینجا یه مقدمه یک بس پرانتز رو باز کنم. بعضیا گمان میکنن تو بیان اهل بیت استدلال نیست، خیلی روان دارنی، ولی همه استدلال. اما استحصال استدلال مهمه، این توش وجود داره، بیانش هست، اصلا داره استدلال میکنه حضرت. و این استدلال در واقع میتواند یک استدلال بیامده از صریح شریعت باشد. نه یعنی حالا ما میگیم نه اصلا اهل بیت داره استدلال میکنه، ولی گاهی صورت استدلال داره، گاهی آدم احساس میکنه داره جواب مثلا یه شخص رو به همین شکل عادی میگه، نه واقعا توش استدلال میشه. چهار استدلال، یعنی چهار استدلال برای بحث امر بین امرین، نه جبر است نه تفویض، اینجا وجود داره. الله یکی یکی میگه از تو خود همین روایاتی که خوندیم به دست میاد، خودش هم اشاره میکنه. و واقعا هم استدلالیاتون باشه. بعضی ها میگن خب شریعت بله فقط مطالبی میگه اما لزوما استدلال نیست. یادتون باشه همش اینجوری نیست، اتفاقا استدلال هم داره، یعنی کار عقلی کرده سرور من، استدلال عقلی کرده، نه یعنی استدلال اصلا نکرده. و این خیلی فرق داره، یعنی کسی اگر میخواد اون فلسفه اسلامی برآمده از شریعت رو توضیح بده باید این سبک رو خیلی توجه کنه، یعنی بتونه استحصال استدلال کن از دلش از شریعت، از شریعت، و بتونه به اصطلاح یک دستگاه برآمده از شریعت فراهم بیاره. اون چی که حضرت آیت الله آبیدی شاهرودی در مورد فلسفه اسلامی معنای اخص میگه به این اشاره داره، یعنی استدلال ها. حالا ایشون یه جور توضیح میده کلن همش استدلاله. آیا لزومی داره همه جا استدلال باشه؟ خودش یک بحثه، ولی استدلال هم در بیان اهل بیت هست، در بیان قرآن هست. این رو توجه کنه و اگه کسی این رو توجه کنه خیلی از چیزها رو میتونه در بیاره، یعنی یک نوع فلسفه از دل خود دین به دست میاد. یادتون باشه وجدتها مشتمل علی طرق خاصه عدیده من الاستدلال. چند راه متعدد برای استدلال وجود داره. یکیش الاستدلال به نفس الامر و النهی و العقاب و الثواب و امثالش علی تحقق الاختیار من غیر جبر ولا تفویض. میگه یکی از راه اینه خدا امر کرده، اصلا نفس امر خود خبر میدهد که انسان اراده داره و الا امر معنا نداره. خود نهی از این خبر میده، خود عقاب، خود ثواب، خود جزا خبر از چی میده؟ باید اراده بود. یا تو باشه، ما هم تو بحث قرآنی استفاده کردیم، گفتیم لازم بیانه. همینجا الان علامه داره در مورد متن میگه اون بیانی که امیرالمومنین به اون پیرمرد جواب داد، گفت اگه این باشه شرایع به هم میخوره، نمیدونم چه برام میخوره، این داشت کارونه استدلال رو توضیح میده. چی؟ نه حلی هم داریم، نقدی هم داریم. حلی رو عرض میکنه، الان میخونیم. ایشون استدلال به اصطلاح ملکیت مطلقه حق، اینا خوندیم، الان میرسیم از دومیه. منها الاستدلال به نفس، این نقضی نیستا، نفس ما به عنوان نقض استفاده میکنه و الا حلیه. یعنی اصلا خود لازمش اینه که پس اراده دارد، نه فقط نقض میکنه. من توضیح دادم نبودید شما؟ اصلا آره توضیح ندادین این مسئله رو که تا شما گفتید به اصطلاح جزایی هست، پاداشیست، لازمه بیانش اینه که باید اراده باشه و الا جزا معنی نداره و از حکیم برنمیاد. اینو توضیح دادم، من یادم بس کردیم. یعنی نقضی هم هست در این حال حلی هم هست. استدلال، استدلال به نفس الامر و النهی و العقاب و الثواب و امثالش علی تحقق الاختیار من غیر جبر ولا تفیز کما فی الخبر المنقول عن امیر المؤمنین علیه السلام فیما اجابه الشیخ، اون پیرمرد که گفته بود و با غریب المأخذ مما استفدناه من کلامی تعالی. ما همین هر رو در بحث تفسیری جبر و تفیز گفتیم، صفحه 95 به 96. البته عرض کردیم ایشون اون بحث تفسیری کاری کرده بود به شکل عقلایی و بنای عقلا درست کرد، گفتیم لازم نیست بشه، بعد به شکل عقدی گفت. اگه تو ماشین گفتی صفحه 95 به 96 همین کتاب جلد یک المیزان. تفیز رو نه لزومی نداره، تیک پاره هاست دیگه، همه استدلال. بعد بعدا بحث بعدی هست دیگه، الان تک تک اینا هر کدوم یک جاره درست میکنه، بعد مجموعا سرجم بسته میشه. این یک راه استدلال و واقعا هم تو بیان اهل بیت آمد و درسته. علامه میگه من این رو از قرآن استفاده کرد. یک. دو، منها الاستدلال به وقوع امور فی القرآن که لا تصدق لو صدق جبر و نوتفیز. میگه ما در قرآن دسته ای از مباحث داریم که اگر کسی اونها رو تصدیق کنه میتونه بگه جبر دیگه نخواهد بود و میتونه بگه دیگه تفویض نخواهد بود. مثلا یادتون هست با ملکیت مطلق گفتیم دیگه تفویض نیست، ملکیت مطلقه حضرت حق، گفتیم او مالک هم لهو ما فی السماوات و الارض، توضیح هایی که دادیم. ملکیت مطلقه رو درست کردید، یعنی همون موقعی که به انسان اختیار داده از حیطه به اصلاح حضرت حق در نرفت، همون موقعی که به او حق تصرف داده از تصرف حق در نرفت. لذا گفتیم الملک فی الملک، یعنی از ملک حضرت حق در نرفت، توضیح دادیم قبلا. شما میبینید این آیه وقتی صحبت میکنه که او مالک همه هست و اون ملکیت مطلقه‌ای که درست میکنه ریشه تفویض رو میکنه و همینجور حالا الان میخونیم که قولی تعالی لله ملک و سماوات و الارض، که همه ملکیت ها ما و ما ربک به ظلام للعبید. تا به ظلام رو درست کردی جبر نیست، تا لله ملک و سماوات درست کردی تفویض نیست. ما ازش هم میگیم به لازم بیان متن قرآنی، لازم بیان متن قرآنی به سان قرآن حساب میشه، نه یعنی اصلا بخواد چیز دیگری باشه. و قول خداوند قل ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا امر به فحشا نمی کند. اینجا که لا یامر بالفحشاء رو گفته علامه، میگه البته اینجا کسی هست ادعی میتونن مناقشه بکنن که خب این که گفته لا یامر بالفحشاء دلیلش اینه، چون تو بند فحشا معنا داره، ولی نسبت به خدا همین فعل بند داره نگاه کن، اصلا فحشا من اصلا اسم فحشا رو نمیشه در مورد خدا آورد، لذا لا یامر بالفحشاء. یعنی میخواد چیکار کنه؟ آیه رو جوری معنا کنه که از دلش چی در بیاد. فقط نمیشه برای خدا اسم فحشا رو به کار برد، نامگذاری فحشا نمیشه کرد. این تعبیر کار زشت برای خدا معنا نداره، اصلا به عنوان زشت فحشا به معنای زشت اصلا معنا نداره. دقت میکنه، واضح اشیات میکنه، برای بنده معنا داره، برای خدا اینو میخواد بگه. یعنی اصلا خدا موجودی است که اصلا اسم به اصطلاح زشتی براش معنا نداره، اینجوری میشه گفت. و اگر این باشه چه ربطی داره بحث مثلا جبر، چه ربطی داره به مسئله به اصطلاح این که خدا جبر کرده؟ ربطی نداره، آیه که اصلا این رو نمیخواد بگه. یعنی این شخص میاد ایراد میگیره که این آیه اصلا منات بحثش در مورد نفی جبر نیست. الله میگه اتفاقا این آیه که گفتم یک پیشتری داره، از یه بحثی است، مطلبی رو از مشرکین، از بله مطلبی رو از اونها نقل میکنه در آیه 28 اعراف، اذا فعلوا فاحشتن، کاری رو که خودشون انجام کار زشتی کردن، قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا بها، خداوند امر به این کرد، قل ان الله لا یامر بالفحشاء. این قل ان الله لا یامر بالفحشاء در پی اون بیانه. اینو نگاه کنید، این بحث میخواد اتفاقا به بحث همین جبر محل بحث الان اینه. یعنی اگر ما گفتیم این آیه به جبر نفی جبر میکنه، یه دفعه نگید این آیه اصلا ربطی به این نداره، چون خدا اصلا در موردش اسم بحث زشتی رو نمیشه آورد، اسمش رو نمیشه. نه، اینجا به حسب آیه میخواد بگه خدا امر کرده ما رو که این کار رو بکنیم، ما رو کشنده در این کار. خدا میگه من چنین کار، من چنین که شما رو کشنده باشم نیست. اینو داره نفی میکنه. سیاقش نشون میده بحث اینه. چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه شاید کسی بخواد اینجا مناقشه کنه که مثلا اصلا لفظ زشتی و زشتکاری در مورد خدا معنا نداره، فحشا معنا نداره، اصلا لفظش معنا نداره، معنا نداره در مورد خدا. و این چرا داره بحث جبر میگیم؟ اتفاقا آیه بحث به سیاقش بحث جبره، او رو داره نفی میکنه که قبلا هم داشتیم. و یمکن ان یناقش فی در این ان الله لا یامر بالفحشاء به ان الفعل انما هو فاحشه او ظلم بالنسبه الینا، بعد زشت و ظلم نسبت به ما. و اما اذا نسب الیها به لحاظ تسمیه فلا یسما فاحشه ولا ظلم، اصلا در مورد خدا نمیشه گفت زشت و بعد ظلم. فلا یقم منه تعالی فاحشه ولا ظلم، از خدا به اصطلاح فاحشه و کار زشت و کار ظلم بر نمیاد. میگه بعضی ها میتونه اینجوری مناقشه کنه، بعد میگه خب این آیات اصلا ربطی به بحث جبر نداره. میگه الله جواب میده ولیکن صدر الآیه به مدلول حل خاص یدفعها، این بیانی که شما میکنید که اینجوری که معنا کردید و نفهمه. چرا؟ چون اونا خواستن بگن بابا آبا اجداد ما هم میکردن، ما هم داریم میکنیم این کار غزش رو انجام میدیم، به خدا هم به ما گفته بکن. گفته نه، یعنی دستور شرعی داده، یعنی ما رو کشانده. بعد خدا میگه من چون این کاری نکردم. فإنه تعالی یقول و اذا فعلوا، آیه 28 اعراف، فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليه آبانا والله امرنا بها، مال ما به هازا نوشته، بنویسید بها، قل ان الله لا یامر بالفحشاء. الآیه فل اشاره به قوله به هازا، به جاش بنویسید بها، فل قول و فل اشاره به قوله بها، اشاره نبوده، یعنی فل ضمیر بها، ولی حالا دیگه یا اشاره هم اشکال نداره، یعنی و تأکید به قوله بها یوجب ان یکون النفی اللاحق متوجها الی سواء سمی فحشاء او لم یسمه. این تعبیر والله امرنا بها در واقع این اشاره چیکار میکنه؟ یوجب این اکون این نف، یعنی ان الله لا یامر بالفحشاء، این نف متوجه به اون مسئله ای است که کفار گفتن که به اصطلاح اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آبانا والله امرنا بها، به او داره اشاره، ناظر به اوه. اصلا صحبت اینکه خدا رو میشود اسم به اصطلاح زشتی رو براش سواء سمی فحشاء او لا یسمه، این رو میشود به خدا نسبت داد، همین کار به حسب خدا داد. اصلا نمیشه فحشاء گفت اما نسبت به بعد فحشاء، نه اصلا بحث الان این نیست، بلکه بحث داره اینه که اونها خواستن بگن خدا دستور داده، خدا میگه من چنین دستوری ندادم، خدا ما رو وادار کرده، خدا میگه من چنین وادار کردن این رو نداشتم نسبت به شما. خب اینجا بس ببینید چه استدلال، استدلال از راه اون به اصطلاح آیاتی که چه میکنه، آیاتی که میآید ملکیت مطلقه درست میکنه، خب ملکیت مطلقه رو درست کردی اصلا تفریض معنا نداره، آیاتی که میاد به اصطلاح جبر رو منتفی میدونه، مثل ما رب که به ظلام للعبید، و اینم معنادار نیست، یعنی تا ظلم نمی کنه پس نباید جبر باشه، با اون توضیحاتی که گفتیم اینا. یعنی میخوام بگیم دسته ای از آیات داریم، خود اینم استدلاله، استدلالش که تو بیان اهل بیت تو روایات بود. دو سه منها الاستدلال من جهت صفات، یک استدلال هم از راه اسماء الله، خدا عادله، پس عدل از اینه که جبر داشته باشه و بعد به جهنم ببره، و ارحم از اینه که چنین کنه. ارحم گفتیم یعنی رحمت، رحمت حق یا به اصطلاح عدل حق به عنوان یکی از اسماء و صفات حق باعث میشه که چی؟ از خدا جبر بر نیاید. در مورد تفویض گفتیم خدا اقدر از این، اقدر یادتون هست، اقدر رو آوردیم، اقدر رو آوردیم، آره ظاهرن اقدر بود، اقدر رو امثال این رو آوردیم، میگه خب این قادر یا اکرم رو آوردیم، اونا چی؟ میگه این صفات خبر میده که چی؟ قدرت خدا جوری است که قدرت مطلقه است، نمیتونی دست خدا رو ببندی، تفویض بگی خب باد داده ببنده، بنده هر کار میکنه مستقل، رفته به خدا نداره، خدا میشکن نمیتونه در اون مدرسه دخالت کنه، رفته به اوم نداره. تا اینو میگی چیکار کردید؟ قدرت خدا و مشیت خدا و سلطان خدا رو گرفتید. این تو روایات بود، اینا برمیگرده به چی؟ اون جهت اسماء از این دست. میگه ببینید با اسماء الله میشه نفی جبر کرد و نفی تفویض کرد. قبلا داشتیم این بحث رو خوندیم تو احادیث، الحمدلله. اینم دلیل سوم. پس یه دلیل از راه به اصطلاح امر و نهی و بحث عقاب و ثواب، یک دلیل از راه قواعد عامه مثل نمیدونم ملکیت مطلقه و به اصطلاح ظلم نکردن حضرت حق، یک دلیل از راه چی؟ اسماء و صفات حضرت حق. من حال استدلال من جهت صفات و هو ان الله به اسلام یوسما یا توسما دارید باید یوسما و ان الله یوسما به اسماء حسنا و تصفه به صفات اولیا و تصفه که داره دیگه و تصفت نیورده یوسما هست اون توسما اومد و ان الله یسمى باسماء حسنا و تصف بصفات علیا لا تصدق ولا تصح ثبوتها على تقدیر جبر او تفویض، که این اسماء و صفات در مورد حضرت حق ثابت نمی شود با تقدیر جبر. اگر بگید عدله، عدل داره، عدل نمی سازه با جبر، با جبر یا خدا به اصطلاح اقدره، با مسئله تفویض نمی سازه. اینجور چیزا که قبلا خوندیم، لا تصدق این صفات و این اسما و لا تصح ثبوت این اسما به اصطلاح الا تقدیر جبر یا تفویض. فانه تعالی قهار قادر کریم رحیم و هذه الصفات لا تستقر معانی الا عندما یکون وجود کل شیء منه تعالی و بله وجود کل شیء منه تعالی و نقص کل شیء و فساده غیر راجع الى ساعت قدسه. اگر این معانی رو میخواد درست کنید باید به اصطلاح وجود هر شیء رو الان میزنه به وجود و ثبوت، ولی قبلا توضیح دادیم چی جوری اینا دیگه بحث قبلی بود. وجود هر شیء رو به حضرت حق و نقص هر شیء رو به خود شیء، غیر راجع الا ساعت قدسه کما فی روایات التي نقلناه عن التوحید که خوندیم. پس این سه نوع استدلال، استدلال چهارم که همین امروز داشتیم می‌خوندیم چیه؟ الاستدلال منها الاستدلال به مثل الاستغفار و عروض اللوم، همین که میشود ملامت کرد خود خبر میدهد اراده داره. فإن الذم لو لم يكن من العبد، اگر ذم از عبد نباشه با اختیار عبد نباشه، لم يكن معنا لاستغفار، استغفار چه معنایی داره؟ ولو کان الفعل كله من الله، همش از خدا باشه، لم يكن فرق بین فعل و فعل فی عروض اللوم على بعضها و على عدم و عدم عروضه على بعض آخر، دیگه معنا نداره در بعض جا ملامت بشه در کارهای گناه و بعضی از جاها در کارهای خیر چی ملامت نشه. اصلا این که فرق میذاره خود خبر میداد از اراده. تا اینجا علامه یک جنبندی، این جنبندی علامه بسیار عالی بود. آقا چیکار کرده؟ گفته ادله چهارگانه تو بیان اهل بیت در باب جبر و اختیار وجود داره، خیلی هم عالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو ترویج مکتب امام و بعضی‌ها دارن توی حوزه چی می‌کنن؟ آقا فرمودن سلام ما رو به همه دوستان ابلاغ کنید، بنده دعاوی آنها خواهم بود. بعد درباره آثار فقهی اصولی و عرفانی امام، آقا فرمودن برقراری این دروس اصولی و فقهی بسیار خوب است، خصوصا آثار معرفتی امام.
معرفتی امام رو به جای
بعد گفتن ناظر به کتاب مصباح الهدایه، فرمودن این کتاب برای عموم مناسب نیست، ولی کتابی مانند شرح حدیث جنود و عقل و جهل برای همگان مفید و مناسب است. بعد گفتن ما اون زمان شنیدیم که امام یه کتابی داره به نام مصباح الهدایه ولی نمیخواد منتشر بشه. من اون رو گرفتم همه اش یا بخشش رو استنساخ کرد.
اولی استنساخ رو هم گفتیم که در جریان باشه، این که آقا مصباح رو برای چی استنساخ برخلاف اون کسایی که میگن
نه خوبه، همین که خصوصا معرفتی و بعد گفت برای عمومش، مثلا
عموم مردم احتمالا
استاد استناد شروع به علم. اجازه میده سال آخری سال باشه من برم سر نمازون. این توی توضیحات علامه چون قسمت گناه و بچه نسبی و اعتباری میدونست